بسم الله الرحمن الرحیم. به نیابت از جانب امام زمان ارواح نافدا این زیارت کوتاه رو همه با هم زمزمه می کنیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. همه با هم السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دیشب دو سه تا تذکر دادم به دوستان، امشب تکرار میکنم. یکی این که به دوستان جوانتر میگم هر کجا روزه میرید سعی کنید با وضو برید، در حدی که من تو روایات دیدم جزء برترین عبادات و بندگی ها شرکت در مجالس گریه و عزاداری ابی عبدالله حسین علیه السلام. و اگر دین هم تا حالا مونده، به برکت امام حسین علیه السلام مونده، به برکت امام حسین حوزه های علمیه موندن. شیخ طوسی حوزه علمیه نجف رو تشکیل داده، مرحوم اشرف عبدالکریم حائری حوزه قم رو تشکیل داده. لذا با وضو باشید. دو، هر شب اگر من یادم باشه تذکر میدم ثواب جلسمون رو به یه عده‌ای از حقدارانمون تقدیم کنیم. امشب ثواب جلسمون رو تقدیم میکنیم به روح سه محمد اول میگن علما و سه محمد اخر. محمدون ثلاث اول که یکیش کلینیست و محمدون سلاس اخر که یکیش مرحوم مجلسی است. ثواب جلسمون رو امشب از الان تا آخر به روح این شش محدثی که اینها دین رو به ما رسوندن تقدیم کنیم. و نکته سوم این است که اگر قرار باشه در جایی زیر چتر نگاه امام زمان علیه السلام قرار بگیریم و حضرت لطفی عنایتی به شیعه عزاداران با همه سیاه دلیمون خودم رو عرض میکنم داشته باشم، زیر خیمه امام زمان است. لذا به جوانتران میگم، هم پسرها هم دخترها، امروزا روزای آشتی و صلح با امام عصر علیه السلام. اگر با حضرت می اومد آزرده شده، ارتباطت خراب شده، ماهای سنی ازمون گذشته، معمولا مثلا افرادی که با هم اختلاف دارن، یه وقت یکی از دو طرف اختلاف پدرش میمیره، مادرش میمیره، مجلس خط میگن برو تو خط بهش تسلیت بگو مشکل دار میشه. یا بقیت الله. میدونیم از ما آزرده هستید. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. یه هدیه کوچیکم برات آوردیم امشب. اون هدیه کوچیک یه شاخ گله، اونم عبارت است از محبت مخلوط پر از ریا تظاهر نسبت به شما. لذا میگیم یا ایها العزیز بضاعت مزجات آوردیم. پس ما در ابتدای جلسمون با دعای بر فرج امام زمان علیه السلام. بعضی از روایات هم اینجوری به نظر من میاد که شاید در روز عاشورایی حضرت ظهور کنن. البته انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، منتظر باید باشیم صباحن و مساء. اما در این حال بعضی وقتا بیشتر احتمال داره، مثلا فردا بیشتر احتمال داره. هذا یوم الجمعه و هو یومک المتوقع فیه ظهورک و الفرج للمؤمنین علی یدک. لذا همیشه در همه لحظات و ساعات و روزها و زمانها باید بگیم که اللهم ارن طلعت الرشیده. دعای فرج رو با هم دیگه بخونیم. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الی. ظهر یه دختری تلفن زد از یه شهرستانی، گفت کار لازمی دارم، یه 10 دقیقه میخوام صحبت کنم. گفتم فرصت نیست، عصری نزدیک اومدنم. تلفن زد، خیلی چیزا گفت، خیلی مشکلات. گفت میخوام برگردم. چی کار کنم برگردم؟ میخوام برگردم. گفت پرسیدم، مخصوصا تو شهر خودم به کسی زنگ نمیزنم که آبروم نره، یه تلفن شما رو به من دادم، میخوام بیام تو دامن امام زمان، چی کار کنم؟ بهش گفتم زیارت عاشورا بخون. گفت همه این کارا رو میکنم اما احساس میکنم هنوز رام ندادم. گفتم برو پشت در خانه امام زمان، همجور تو خونه بگو اینقدر در میزنم این خانه را تا ببینم روی صاحب خانه را. گفتم نماز استغاثه بخون، به امام زمان توسل کن، انشالله حضرت در رو باز میکنه. همه ما اینجوری هستیم، اون بیدار شده، ممکنه ما هنوز بیدار نشده باشیم، اما بهترین روزا، بهترین شبا، بهترین شرایط است برای آشتی با امام زمان. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام و اتوب الی. به قصد قربت، اللهم کل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه و على آبائه في هذه الساعة و في كل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. به محمد ابن عثمان گفتن که این آقایی که ازش صحبت میکنی خیلی ارادت داری، کی دیدی؟ گفت و آخر عهدی به، آخرین دفعه که حضرت رو دیدم، دیدم دست گرفته به پرده خانه خدا. هی میگه اللهم انجز لی ما وعدتنی. اللهم انجز لی ما وعدتنی. بی خود نیست که در اون توقیع به شیعیان سفارش فرمودند و اکثروا الدعاء بتعجیل الفرج فان ذلک فرجکم یا فان فی ذلک فرجکم. بسیار دعا کنید. یکی از اینی که تذکر دادم امشب، هم شب جمعه است، هم که ایام روزمون شروع شده، تو روزه دلهای مردم در اثر گریه بر ابی عبدالله پاک میشه، نرم میشه، رحمت خدا جاری میشه، زیر قبه و خیمه امام حسین میشه، دعاها مستجاب میشه. انشالله هم به حضرت نزدیکتر بشیم و هم انشالله دعا کنیم. به روح اون 6 محمد محدثین اول و آخر صلوات تقدیم میکنیم. گفتیم قصب این است که انسان از روی ظلم بر مال یا بر حق
حق کسی تجاوز کند و مسلط شود. مسئله 2504، انسان اگر نگذارد مردم از مسجد، مدرسه و پل و جاهای دیگری که برای عموم ساخته شده است استفاده کنند، حق آنان را غصب نموده است. یک کاری کنیم مانع این بشیم که کسی از پل، از مسجد، از مدرسه، جاهای عمومی که ساختن استفاده کنند. این غصب حق است. و اگر کسی در مسجد جایی را برای خود بگیرد چنانچه دیگری او را از آنجا بیرون کند و نگذارد که از آنجا استفاده نماید، گناه کرده است. دیشب خدمتتون عرض کردم وقتی فقها در رساله های خودشون حتی روایات اخلاقی می نویسن، این غیر از روایات اخلاقی است که من روزخون لو کلاس دونپایه برای شما ممکنه مسائل اخلاقی بگم. وقتی تو رساله می نویسم، یعنی در حد مسائل فقهی تحقیق کردم و روش فتوا دادم. رساله های عملیه مال مراجع تقلید، گذشته ها رضوان الله علیه موجودینشون، خدا سایهشون رو مستدام بدارد، همه روی تحقیق. انشاءالله این جوانهای دوستان خوب من، هم دختران هم پسران، مراجعه به رساله عملیه مراجع خودشون داشته باشن، بدون تقلید هم نمانید. خیلی وقتا با این جوانها برخورد میکنم، بعد معلوم میشه که اصلا تقلید نداره. میگه نه من تقلید ندارم، کسی رو قبول ندارم. عیبی نداره، حالا سوالاتتون میتونی بپرسی ولی بدون تقلید. اعمال شما هیچ اشکال نداره، فقط باطله. یا باید مجتهد باشی، فقیه باشی، یا محتاط باشی که کار من و تو نیست، یا باید مقلد باشی. به روح اساتیدمون صلوات بفرستی. سال گذشته و سال قبل ما یه بحثی را شروع کردیم. بحث ما این بود که نهضت و قیام امام حسین علیه السلام قدس شکن خلفا بود و هست. قیام امام حسین علیه السلام قدس شکن خلفا. در 12 جلسه‌ای که پارسال داشتیم یه مطالبی رو عرض کردیم، پیارسال هم همینطور. من حقیقتش اینه که تو این مسئله به قول شما بچه ها آنلاین رو آپگرید شدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه الان 9 ماه و 21 روزه کار خطبه فدک را شروع کردم با دوستانم برای فرهنگ سازی. وقتی در کار خطبه فدک شروع کردیم، چون ما کار شاگرد پادویی انجام میدیم، مثل شما علما که موفقین، بهترین تحقیقات، ریفرنس ها، کتاب های تسنن، تشیع، تحقیق لغوی، تحقیق حدیثی، نه واقعا میگم، ما پادویی میکنیم، سعی میکنیم. به این بچه ها یاد دادم، دختر و پسر، به هر کس که برسن بگن خطبه قدیر و خطبه فدک. برای این معرفی خطبه قدیر و خطبه فدک 2-3 جمله باید هایلایت کنیم و تابلو کنیم. یک جمله این است که خطبه قدیر خلاصه 23 سال رسالت و نبوت پیغمبر اکرم است که در روز قدیر 70 روز پیش از رحلت و شهادتشون برای 70 تا 130 هزار نفر ایراد فرمودن. راجع به خطبه فدک اینجوری میگیم، میگیم ایراد کننده خطبه فدک دختر، شاگرد و محبوب درجه یک پیغمبر حضرت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها است. رابطه خطبه قدیر با خطبه فدک چیه؟ خطبه فدک در حقیقت اولین دفاعیه رسمی از خطبه قدیر است. خطبه فدک اولین دفاعیه رسمی از خطبه قدیر است، با دو تا تفاوت. یک تفاوت از نظر الفاظ خطبه فدک. خطبه فدک بسیار خطبه ادبی با ادبیات مهاجرین و انصار عرب اصل و اهل مکه و مدینه ایراد شده، ضرب المثل ها، واژه ها، استعاره ها، لغات عجیب غریبه. من اینجوری میگم، میگم حداقل به اصطلاح الفاظ خطبه فدک 20 برابر از خطبه قدیر ادبی تره. گاهی ضرب المثل های حضرت فرمودن که من شاید 5-6 ساعت وقت گذاشتم تونستم اینا رو معناشو به دست بیارم. لذا ترجمه خطبه فدک از خطبه قدیر خیلی سخت تره. ما یه کاری که کردیم انشالله برای شاید 3-4 هفته دیگه در بیاد، در خطبه فدک 480 تا لغت در پایان کتاب معنا کردیم که جوانایی که میخوان حفظ کنن جایزه کربلا از ما بگیرن، چون هر کس خطبه قدیر را حفظ کند و خطبه فدک رو، هر کدومش کمک هزینه کربلا داره، دوتایش رو حفظ کنه کمک به اصطلاح هزینه کربلای زمینی خواهد گرفت. پس اولین تفاوت خطبه فدک و خطبه قدیر این است، از نظر ادبیات لغات خطبه فدک بسیار مشکلتر و ادبیتر با استعاره های فوق‌العاده، چون مهاجران و انصار هیئت دولت اون روز نشسته بودن، در حالتی که پیغمبر اکرم خطبه قدیر رو برای عموم مردم، بچه بود، زن بود، ایرانی بود، اهل یمن بود، اهل شام بود، اهل مدینه بود، اهل قرا بودن، دهاتی ها بودن، افراد عمومی بودن، لذا پیغمبر اکرم مناسب با مستمعین خیلی ساده، واژه های ساده و راحت صحبت کردن. فرق دومش این است که با اینکه خطبه فدک مثل خطبه قدیر یک دور اصول اعتقادات داره، حضرت در اونجا از فدک دفاع کردن، هم دفاع عاطفی کردن هم دفاع قرآنی و علمی که این فدک مال من بوده. لذا خطبه فدک در طول تاریخ من فکر میکنم که بیشتر مورد توجه بوده برای شیعه، از نظر اینکه شیعه به حضرت زهرا سلام الله علیها از نظر عاطفی خب علاقه خاصی داشتن. من در تاریخ خونده بودم قبلا که در یک زمانی مهریه زنها و دخترهای شیعه رو خطبه فدک قرار میدادن به خاطر این کار. از اوائلی که خطبه قدیر رو شروع کردم، هیچ عقدی نمیخوانم مگر اینکه در مهریهشون قرآن و خطبه قدیر باشه. خطبه قدیرهایی چاپ کردم در حد قرآنهای بسیار نفیس برای سر عقدا، که انشالله خطبه قدیر هم در بیاد همین کار رو خواهم کرد. فکر میکنم در این 9 سال و 9 ماه اگر سالی 20 من عقد کرده باشم، 10-20 میشه 200، 200 دختر و پسر در مهریهشون خطبه قدیر بوده است الحمدلله. اگر کسی خطبه قدیر رو مهر قرار نده، من براش عقد نخوندم در این 9 سال و از این به بعد هم انشاءالله نخواهم خوند. این مسئله خودش فرهنگ سازی کرده. خطبه فدک رو که در 9 سال و 21 روز پیش شروع کردم، رفتیم پیش، بعد دیدم عجب ارتباط کاملی بین سوژه عرایز من پیارسال و پارسال و بین خطبه فدک وجود دارد. چطور؟ درود خدا بر دانشمندان گذشته ما و محدثین ما که کار کردن. ما میخوایم بگیم که دستگاه خلافت دو جور کار کردن، یه جور کار هاردی کردن، یه جور کار مونیتوری. کارهای مونیتوریشون خیلی کمتر از اون کارهایی است که تو هاردشون انجام دادن. کارهایی کردن با نور بالا خیلی کم، کارهایی کردن با نور پایین سایلنت بسیار آرام و بی صدا، بسیار زیاد. دیشب یکی دو تاشو عرض کردم به عنوان خلاصه، امشب هم عرض میکنم، شاید مثلا چند جمله هم از روی کتاب براتون بخونم. وقتی پیغمبر اکرم سرشو گذاشت زمین، دو تا مکتب پیدا شد. البته دو تا مکتب، یکیشون مکتب اصل اسلامه. اسلام از خدا شروع شده، با جبرائیل ادامه پیدا. دقت کنید تعبیراتی که برای شما بچه ها جوون ها عرض میکنم، دقت دارم که با این تعبیرات و فرهنگ اگه پیش بریم، فرهنگ تشیع رو میتونیم انشالله بیشتر تبلیغ کنیم. ما در اسلام دو تا شعبه شیعه و سنی نداریم، اصلا اسلام شعبه نداره. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل من، توی خطابه قدیر هم هست. هر مسئله ای را که دیدید روشن فکران و نیمه مخالفان و تمام مخالفان خیلی بهش پرداختن، بدونید اون مسئله خیلی مهمه. یکی از مسائل بسیار مهمه امروز مسئله پلورالیسم، یعنی نسبیت گرایی. آقا مسیحی هم یه حقوقی دارن، زرتشتی هم حرفای خوبی دارن، بله نداره، ولی ما میگیم که دین یک سیستمه، یه تربیت سیستماتیکه، یه دستورات بیسیکه، یعنی یک جعبه است، یک سیستمه، یک کماله، یک مجموعه است. مجموعه دین مسیحیت، کلمیت امروز زرتشتیگری و تمام ادیان دیگری که معروف نیستن 100% باطله، سیستم باطله. گاهی حالا من خیلی وقتا برای مستمعینم پوز میدم، شما آقایونم تشریف داریم پوز بدم، میگم حاضرم در 10 دقیقه ادیان، کسانی که دین دارن اینجا نشسته باشن، من براشون در 10 دقیقه ثابت کنم از ادیان فقط اسلام حق و غیر او باطله. از چه طریق؟ به بعضی از بچه ها خصوصی گفتم، میگیم که در رأس مخروطه ادیان چی قرار داره؟ توحید. اولین بحثی که میکنم میگم که بفرمایید ببینم که خدای شما کیست. یک دانشمندی اخیراً، یه استاد دانشگاهی 62 ساله بیچاره، خدا هدایتش کنه به حق امام حسین علیه السلام، زن و بچه مسلمان، خانومش محجبه، از کجا نمیدونم ما رو پیدا کردن، خانومش هم استاد دانشگاه است، خودش هم استاد دانشگاه است. 14 سال در یکی از کشورهای اروپایی بودن، اونجا تحت تاثیر مسیحیت واقع شده، مسیحی شده، الان 2 سال مسیحی کامل شده، 62 سالش هم هست. دکترای یکی از این رشته های فنی که من بلد نیستم عرض کنم که داره، الان هم تو دانشگاه ها درس میده، حالا دانشگاه هاشم نمیگم کجا، چون نمیخوام که از کار برکنار کنن و بد بشه، میخوام انشالله هدایت بشه. 3 جلسه ایشون آمدن منزل ما، آخرین جلسه شون هم چند هفته پیش بود. خیلی صحبت ها کرد، خیلی حرفا زد، خیلی مطالعات داره، خیلی اناجیل و گشته. من گفتم اینا رو من نمیفهم، من روزخون دونپایه هستم، یه حرف دارم با شما، خدای مسیحیت رو در اناجیل اربعه به من معرفی کن. بالا رفت پایین رفت، گفتم همینی که گفتم، شما این هفته برو تو اناجیل بگرد، صفات خدا رو بر من بیار و من هم صفات خدا رو از قرآن کریم میارم. بعد بهش گفتم که ملاک ما چیست؟ دلیل ما چیست؟ پله‌ای که دوتای روش وایستادیم چیه؟ گفت عقل. گفتم باش، عقل میگه 2 تا 4 تاست. پلورالیستای خیلی پلورالیست که دیالکتیسیان ها بودن میگفتن ممکنه اینجا 2 تا 4 تا باشه ولی بیرون 2 تا 5 تا باشه، تو که اینجوری نیستی. گفت نه، من استاد ریاضی هستم، معلم ریاضی هستم، دکترای نمیدونم چی چی دارم، من معتقد به 2 تا 4 تا هستم. گفتم هر جا من غیر از 2 تا 4 تا گفتم تو نپذیر. رفته که بیاره، هی خانومش بیچاره تلفن میکنه، میگه هی بهش میگم چی شد این مطالب، حرفای خودشو میزنه. کار میکنن مبلغین، اونها کار میکنن، مغزشون رو جوری شستشون میدن که اصلا حاضر نیست حرف بشنوه. وقت شما میگید که خیلی وقتا این بچه ها که میان میگن آقا این زرتشتی ها خیلی خوش اخلاق تر از شما آخونده هستن، خیلی با آدم را میان، وقتی تنها هستن را میان. ولی بهشون بگو که کسی حاضر با شما بیاد بحث بکنه. دیروز یه مدرسه ای رفتم پریروز، به دخترها گفتم، هنرستان بود، خیلی عجیب غریب بود وضعشون،
گفتم هر جا، هر کلیسا، هر کنیسه، هر جلسه شما خواستید من میام بحث میکنم. اما اگه گفتم با آخون صحبت نمی کنیم، بدون که ریگ تو کفششونه. اما من تو خونه یه کرواتم دارم، یه دونم نبیشتر از یه دونه از فرانسه برام آوردم، کروات دارم. اگه با آخون بحث نکردم با اینکه باطله، کروات میزنم که حرف حق تشیع رو بزنم. میخوام اینو بگم، در 10 دقیقه برای تمام گروه ها، نه من با سوادم، آقایون اسلام خیلی روشنه. میخوام اینو عرض کنم خدمتتون، روشنایی اسلام اینه. اسلام شعبه نداره. ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. خب یه زائده اعور در اسلام پیدا شده. یکی از استادهای من که حدیث شناسی پیششون میخوندیم میگفت اسلام 2 شعبه نداره، زائده اعور پیدا شده. زائده اعور تسننه. تسنن کار کردن، کار فرهنگی کردن جوونا، یعنی همش با شمشیر نبوده. قبل از شمشیر، آخه شما در نظر بگیرید، این سوال همیشه از ما میشه. آقا شما ها میگید در قدیر 130,000 نفر بودن، چطور 130,000 نفر تا پیغمبر سرشو گذاشت زمین فراموش کردن؟ جواب ما اینه، اینا کار فرهنگی کردن، از قبل بکگراند دادن، زمینه رو فراهم کردن، مهیا کردن. چی کار کردن زمینه رو فراهم کردن؟ یکیشو دیشب عرض کردم، یکیش این بود که برای صحابه قدس خاصی قائل شدن و این قدس رو تبلیغ کردن، مخصوصا برای ابوبکر و عمر لعنت الله علیهم. جوری اینا رو مقدس جلوه دادن که با امیرالمؤمنین علی بعد از شکست عثمان و کشته شدن عثمان، وقتی اومدن با امیرالمؤمنین بیعت کنن، گفتن بیعت میکنیم با تو علی کتاب الله و سنت رسول و سیرت شیخین. اینجوری تبلیغ کرده بودن. بعد از اینها کل صحابه رو موجودات سنت و مقدس معرفی کردن. این یکی از پایه های کار فرهنگیشون بوده. اونها هم مخصوصا اون 2 نفر جوری عمل کردن، کسی میخواست مقدس مثال بزنه غیر از اهل بیت، ابوبکر مثال میزنه. خیلی مهمه کاره، خیلی کار کردن. این پایه اولشون بود. پایه دومشون این بود که بر این پایه اومدن در امامت. امامت جل الهیست، امامت به تعیین الهیست و به معرفی پیغمبر، مثل نبوت دیگه. دلائلشو نوعاً بلد هستید و استفاده میکنید و استفاده کردید. در کتابهای آقای میلانی برادر عزیز بسیار الحمدلله روی موضوعات خیلی دقیق، علمی و واقعاً تحقیقی و تخصصی کار شده. منم تا اونجایی که سعادت داشته باشم استفاده کردم و استفاده میکنم. امامت رو اومدن گفتن انتخابیست. بعد دن که خب کی انتخاب کنه؟ چند نفر؟ هی زمان که گذشت، خلفای بعدی که اومدن به این امامت قانون، اصل و سیستم دادن. دیدن ابوبکر، برای ابوبکر چجوری انتخاب شد؟ گفتن یه قانون. عمر چجوری تعیین شد؟ یه قانون. عثمان چیکار کرد؟ یه قانون. امام بعدیشو تعیین کنه؟ یه قانون. تمام اینها رو قانون کردن، تو کتابهای کلامیشون هست. مسئله سومی که ایجاد کردن که مهمتر از اون دوتاست، مسئله حدیث رسوله. یعنی چی؟ یعنی آقای خلیفه دوم در روزهای اولیه حکومت ابوبکر لعنت الله علیه آمد محدثین رو جمع کرد، گفت هر کس از حدیث از پیغمبر داره، نوشته داره، بیاره. همه رو سوزوند. همه اینایی که میگم مدارک سنی داره، ریفرنس های سنی داره. همه رو سوزوند، گفت حسبنا کتاب الله. اولین تابلوی که زد کی بود؟ آورد رو مونیتور موقع احتضار پیغمبر. پیغمبر گفت قلم و دوات بیارید که من بنویسم چیزی که گمراه نشید، دیگه این مشهوره. اما این سابقه داره. سابقه شو براتون دیشب عرض کردم که جوانی بود عبدالله ابن عمرو عاص، حرفای پیغمبر رو می نوشت، سواد داشت. قریش اومدن گفتن پیغمبر در حال رضا و غضب صحبت میکنه. چی کار میکنی که هرچی پیغمبر میگه می نویسی؟ یه مدتی ننوشت، بعد اومد خدمت پیغمبر، به پیغمبر عرض کرد که قریش منو منع کردن. بعد پیغمبر اشاره کردن به دهان مبارکشون که قسم به آن که جان من به دست اوست و مرا به نبوت برانگیخ، ما خرج منها الا حق. روشن فکرای امروز که میگن پیغمبر فقط کتاب خدا، حدیث رو بذار کنار، اینها پیرو همین تفکرات روشن فکر اول جهان اسلام حضرت آقای عمر ابن خطاب هستن. یعنی اون این پایه رو گذاشت که تونستن الان هم بچه های دختره مثلا رو میگیره، از دانشگاه میاد، حاج آقا فلان مطلب برای من ثابت کن، فقط از قرآن، حدیث نخون. میگم دخترم چرا حدیث نخونم؟ برای اینکه حدیث ضعیف و صحیح داره. حدیث رو قبول نمیکنم. کی قبول نمیکنه؟ باید پایه صحبت کنی، اول صحبت کنی که بدون حدیث میشه یا نه. اولین نقضی که با آقای عمر وارده همین جمله خودشه، گفت حسبنا کتاب الله. من به بچه ها گفتم تو دانشگاه اونایی که میگن حسبنا کتاب الله، بگن جمله حسبنا کتاب الله خودش قرآنه، خودش به قول شما علما مناقض خودشه، بچه های امروز میگن پارادوکس خودشه. برای اینکه حسبنا کتاب الله قرآنه یا حتی حدیث پیغمبرم نیست. این که میگه حسبنا کتاب الله از کجا آوردی؟ پس تو خودت نگفتی حسبنا کتاب الله، با این جمله حسبنا کتاب الله خودتو نقض کردی. چیکار کردن؟ تمام محدثین درجه یک مثل ابوذر رو تبعید کردن، محدود کردن، حبس کردن، اذیت کردن. آخرا دیگه عمر اینها رو نگه داشت پیش خودش، نذاشت تکون بخورن از مدینه و پیش او، به خاطر اینکه حدیث پخش نشه. داستان منع نشر و نقل و کتابت حدیث پیغمبر تا اونجا اومد که مردم گفتن مگه میشه بدون حدیث ما زندگی کنیم؟ اون وقت شروع کردن حدیث های جعلی در فضائل خلفا، مخصوصا عثمان و تابعینش، و به ویژه در زمان معاویه لعنت الله علیه. معاویه لجنه تشکیل داد، هیئت تحریریه تشکیل داد، برای خاطر اینکه احادیثی جعل کنن، نقل کنن. به تمام عمالش نوشت مدرک هست، نوشت هر کس در فضائل عثمان و پیروانش حدیثی نقل کرد به او جایزه بدید، اسمشو بنویسید، اسم قبیلهشو بنویسید، اسم پدرشو بنویسید، به من گزارش بدید. بعد از مدتی نامه نوشت احادیث درباره فضائل عثمان زیاد شده و پیروانش، از این به بعد دیگه بگید در فضائل عثمان و پیروانش حدیث نقل نکنن، حدیث نقل کنن در مذمت ابو تراب و پیروان ابو تراب. تا زمان عمر ابن عبدالعزیز. عمر ابن عبدالعزیز خودش از خلفا بود و قاصب بود، اما سه تا کار خوب کرد. یکی منع نشر حدیث رو برداشت، گفت میترسم علم از بین بره، حدیث بنویسید. و نوع کتاب‌های اهل تسنن که الان صحاح سته دارن، که شما جوونا میگید که از صحاح سته نقل کنید که سنیا قبول کنن، اینم میگم و گفتم بارها، نوع اینا از نیمه قرن دوم به بعد کتابت شده، نوشته شده، در حالتی که محدثین ما از زمان پیغمبر شروع کردن. اولین دائره المعارف ما کلینی نوشته. قبل از کلینی کتاب‌های زیادی هست که دائره المعارف نیست، در تفسیر، در فقه. احادیث اربعمئه داشتن شاگردان امام صادق و امام باقر علیهم السلام، که اینها معمولا درس می‌خوندن، می‌رفتن، می‌اومدن و پیش ائمه تصحیح می‌کردن. عمر ابن عبدالعزیز سه تا کار کرد: منع نشر حدیث رو برداشت، لعن بر امیرالمؤمنین رو که سر منبرها نماز جمعه ها بود برداشت. یه کار خوب دیگری هم که کرد، برای مدتی، البته در زمان حکومت خودش که 2 سال بود، فدک رو به بنی فاطمه استرداد کرد، برگردوند، خلفای بعدی دوباره از او گرفتن. بعد از اون زمان که البته عامل اصلی باز شدن راه نهضت و قیام امام حسین علیه السلام بود، که از فردا شب، هر شب میخوام یه قسمتی درباره این که نهضت امام حسین علیه السلام چیکار کرده و آثار بعدیش در تخریب این 4 عامل، یعنی صحابه، مقدس بودن صحابه، مسئله امامت الهی است، مسئله منع نشر حدیث، و 4امی رو که الان عرض میکنم بسیار بسیار مؤثر بوده. مسئله چهارم اجتهاد است. اختلاف اساسی بین مکتب اهل بیت و مکتب پادشاهان مسئله اجتهاد و تقلید است. اجتهاد یه معنای لغوی داره که به معنای کوششه. جهاد از اون لغت گرفته شده. اجتهاد یعنی به کار بردن تمام نیرو برای یک کاری. اجتهاد رو اینها یک کاری کردن که تمام محتوای اسلام رو بتونن با این چتر و با این ابزار عوض کنن. اولا لفظ اجتهاد در کلام پیغمبر و ائمه و صحابه به معنای کوشش به کار می رفت. خلفا بعضی کارا کردن قابل توجیه نبود. مریدانشون گفتن اینا تأویل کردن. می دونید که قرآن کریم خودشم معنا کرده، تو روایات ما هست، قرآن تأویل داره و تفسیر. تفسیر و تأویل با هم فرق داره. تأویل یعنی برگشت مطالب، منظور مطالب، مقصد اصلی مطالب، که البته بیشتر از این انشاءالله شبهای دیگه باید توضیح بدم. وقتی که عمر اومد گفت متعتان محللتان کانتا فی زمن رسول الله و انا احرمهما، شاگرداشون گفتن که ایشون تأویل کرده. این مسئله تأویل که به معنای اینه که حقایقی در درون احکام بوده که اینها به دست آوردن و بعدن اومدن در طول تاریخ، مخصوصا از قرن دوم به بعد، این تأویل را با لفظ اجتهاد با همدیگه یکی کردن. هر کاری که هر صحابه یا یکی از خلفا انجام میده میگن تأول و اجتهد و اصاب یا اخطأ. این عبارت اوناست. الان هم که به فقهای ما مجتهد میگیم، به خاطر اتحاد سیاسی و اجتماعی از گذشته بین شیعه و سنی، ولی واژه‌ای که ما برای مجتهدین ما باید به کار ببریم فقها و فقیه. اما من کان من الفقها، تا آخر که روایاتش رو شنیدید، به روح شهدای کربلا و سید شهدای کربلا و اون فقهایی که خطبه قدیر را در طول تاریخ و محدثینی که برای ما نقل کردن، سه صلوات مرحمت بفرمایید.